سلام، وقت شما به خیر. فرشاد جدیدی هستم با خبرهای رادیو سلامت. 78 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با احتساب این افراد تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 60431 نفر رسید. دکتر لاری افزود در این مدت 8404 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که 709 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور هم به 1,665,103 نفر رسید. 3760 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. هم‌اکنون 11 شهرستان قرمز، 32 شهرستان نارنجی، 251 شهرستان زرد و 154 شهرستان آبی هستند. سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان هم گفت از 10 تا 16 بهمن امسال مبتلایان به بیماری کووید 19 در این استان سیر افزایشی داشته و 56% میزان ابتلا به کرونا در خوزستان ویروس انگلیسی است. دکتر ابوالنژادیان افزود هم‌اکنون 1500 بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها و 366 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و 60 بیمار نیز بدحال هستند. شنبه آینده تکلیف طرح نوروزی کرونا مشخص خواهد شد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت شنبه پس از بروز رسانی رنگ‌بندی شهرها درباره سفرهای نوروزی تصمیم گیری خواهد شد. دکتر رئیسی افزود امیدواریم ایام نوروز پیش رو شیوه‌نامه‌های بهداشتی به گونه‌ای رعایت شود تا عزیزانمان همیشه در کنار ما باشند و این عید آخرین عیدی باشد که با محدودیت‌های مرتبط با کرونا مواجه هستیم. مرحله دوم کارآزمایی بالینی تزریق واکسن کوو برکت از هفته آینده آغاز خواهد شد. دکتر صالحی سخنگوی گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کوو برکت در این باره گفت:
در مورد واکسن ایرانی کوویران برکت، اولین واکسن تولید داخل سارس کووید 2 یا کووید 19 هستش. میتونم این مژده رو خدمت هموطنان عزیزمون بدم که تقریبا در روزهای آخر فاز 1 کارآزمایی بالینی هستیم و خوشبختانه با جوابها و نتایج بسیار امیدوارکننده چه از باب ایمن بودن واکسن و چه از باب ایمنیزایی واکسن مواجهیم. انشاءالله فاز 2 رو به فاصله کوتاهی قبل از عید شروع بکنیم. فکر میکنم ظرف اوایل هفته آینده بریم به سمت سوی این که اطلاعاتمون رو تحت تجزیه تحلیل و آنالیز قرار بدیم و تحویل سازمان غذا و دارو و وزارت محترم بهداشت بدیم و انشالله بتونیم لایسنس‌های لازم و اجازه‌های لازم برای شروع فاز 2 کارآزمایی بالینی رو انشالله داشته باشیم که به صورت چند مرکزی خواهد بود و به امید خدا حدود 400 تا 500 داوطلب میتونن وارد مطالعه ما بشن، واکسن رو دریافت بکنن و امیدواریم که به سمت و سوی بریم که این در فاز 2 هم بتونیم با فاز 3 ادغام بکنیم و انشالله وارد فاز 3 بعد از عید بشیم.
سومین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی حاوی 200,000 دوز امروز به تهران ارسال شد. آقای جلالی سفیر کشورمان در روسیه در این باره گفت:
طبق قراردادی که با طرف روس داشتیم، امروز هم 200,000 دوز از واکسن اسپوتنیک وی به ایران ارسال شد و انشالله بقیه این واکسن هم طبق قرارداد به ایران ارسال خواهد شد. در مقوله تولید مشترک هم دو شرکت معظم ایرانی، یکیشون قراردادش با طرف روس بسته شد و در حال تمهید مقدمات برای تولید مشترک هستند. دومی هم هفته پیش روی انشالله این قرارداد نهایی خواهد شد و این دو شرکت هم انشالله فرایند تولید مشترک اسپوتنیک وی رو در ایران آغاز خواهند کرد.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا انگلیسی در خراسان رضوی به 14 نفر افزایش یافت. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت خوشبختانه حال عمومی مبتلایان به ویروس کرونا انگلیسی در خراسان رضوی رو به بهبود است و تاکنون حدود 60 آزمایش بر روی مبتلایان مشکوک انجام شده. به گفته کارشناسان بهداشتی علائم ویروس جهش یافته انگلیسی از نظر بالینی تفاوتی با نوع چینی ندارد و تنها راه پیشگیری از آن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است. بازارگردی سرعت شیوع کرونا را افزایش می‌دهد. با نزدیک شدن به عید نوروز همچنان رعایت دستورالعمل‌های اجتماعی مهمترین راه پیشگیری از شیوع کرونا است. همکارم امامی از وضع کرونایی شهرستان میانه در استان آذربایجان غربی گزارش می‌دهد.
شلوغی خیابان و بازار حکایت از فرارسیدن سال جدید دارد، اما سایه کرونا همچنان سنگینی می‌کند.
کار واضحی نداشته باشیم تو بازار اینا دیگه کمتر بیایم.
محدودیت‌های کرونایی به همه آسیب می‌زند، به کسبه بیشتر.
بدترین ضربه رو به نظر من همین اصناف و کسبه خوردن.
با مدیریت زمانی، یعنی زمانهایی که بازار شلوغی، یه مقدار عزیزان رعایت کنم، بازاریانی که مغازه‌دارانی که مشغول فعالیت هستن، مثل پارسال 20 روز یک ما مغازه‌هاشون بسته نمیشه و شرمنده خانواده‌هاشون نمیشن.
در رفت و آمدها و شلوغی بازار کودکان به چشم می‌خورند، افرادی که نوع جدید کرونا چشم تبعیض بر آنها بسته. دکتر مهدوی، متخصص کودکان و نوزادان:
با توجه به اینکه کودکان نمیتونن اون مسائل بهداشتی رو مثل بزرگترها رعایت بکنن، مثلا نمیتونن ماسک رو نگه دارن، وقتی بیماری به بچه‌ها میرسه شدت شیوع و سرعتش به سرعت بالا میره. مؤثرترین راه اینه که بچه‌ها رو از اجتماع دور نگه داریم.
با رعایت یک سری مسائل ساده میتونیم جلوی شیوع بیماری کرونا رو بگیریم.
در شهر سنندج هموطنان با تولید کپسول اکسیژن به کمک افراد کرونایی آمدند. همکارم الله ویسی از سنندج گزارش می‌دهد.
کرونا بیماری که ریه‌ها را درگیر و سیستم اکسیژن رسانی بدن را مختل می‌کند. بیماران کرونایی باید اکسیژن می‌گرفتند تا ریه‌ها آسیب جدی نبیند. اما این اکسیژن از کجا می‌آید؟ زندی، مدیر عامل کارخانه:
در ماه 15,000 تا کپسول ما می‌تونیم تولید کنیم و اینکه توسعه بدیم و ظرفیت رو برسونیم به ماهی 30,000 تا کپسول.
در دوران پیک بیماری کرونا این واحد صنعتی نه تنها به بیمارستان‌های استان بلکه به استان‌های همجوار نیز کمک می‌کرد.
80% کل استان و من کوشش می‌دادم.
اکسیژن موارد مصرف مختلفی دارد که بسته به خلوص آن فرق می‌کند. اکسیژن تولیدی برای بیمارستان‌ها دارای خلوص 99% است. کریمی، مسئول کنترل کیفیت واحد تولیدی:
آزمایش خلوص درصد اکسیژن، درصد CO2، رطوبت، مواد اکسید کننده.
مدیران این واحد صنعت به دنبال توسعه هستند.
نیاز هست دوباره که این حمایت ها بیشتر بشه تا بتونیم به امید خدا تولید روزانه رو افزایش بدیم و به جنگ این بیماری و ویروس منحوس که تو کشور و جامعه هست بریم.
در جنگ با ویروس کرونا این زندگی بود که از طریق این کپسول ها به بیماران درگیر هدیه می شد.
ساخت بیمارستان تخصصی اعصاب و روان به همت خیران در شهرستان جهرم آغاز شد. بیمارستانی که مرحله نخستان به همت خانواده مرحوم دکتر رحمانیان از خیران حوزه سلامت در این شهر ساخته می شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت 3000 متر مربع زمین این مرکز به همت خیران حوزه سلامت اهدا شده و قرار است که این طرح در 3 مرحله به بهره برداری برسد که مرحله نخستان اکنون در دستور کار گرفته و هزینه اولیه آن 10 میلیارد تومان است. دکتر رحمانیان سود وجود یک مرکز تخصصی اعصاب و روان منطبق با استانداردها از نیازهای شهرستان جهرم است، زیرا در این شهرستان بیمارانی با مشکل اعصاب و روان وجود دارند که برای درمان ناگزیرند به شهرهای دیگر مراجعه کنند. و فرزندان در آینده بستگان نزدیک نخواهند داشت. معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست کشوری اجرایی سازی برنامه صیانت از جمعیت گفت همکنون نرخ جانشینی جمعیت به زیر 2 رسیده که به معنای منفی شدن نرخ رشد جمعیت است. از این روی فرزندان در آینده بستگان نزدیک نخواهند داشت. دکتر رئیسی افزود واقعیت این است که ما اسیر فرهنگ‌های نادرست شدیم و متأسفانه در برهه‌ای از زمان ذهنیت‌ها به سمت فرزند کمتر زندگی بهتر رفت و اکنون بیشتر خانواده ها تنها 1 یا 2 فرزند دارند. وی با اشاره به افزایش سن ازدواج و ناباروری افزود جمعیت را با مراکز ناباروری نمیتوان اصلاح کرد و باید ذهنیت افراد را اصلاح کرد. از سال 95 تا 98 حدود 20% میزان باروری در کشور کاهش پیدا کرده و طی 20 سال آینده ایران جزء پیرترین کشورها در منطقه خواهد شد. خبرهای رادیو سلامت هر روز ساعت 8، 11 و 19 تقدیم حضور شما می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو می کنم. ممنون از اینکه همراه برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت هستید. اما دوستانی که نگران اضافه وزنشون هستند، در ساعت 19:10 کلینیک چاقی رو شنونده باشن، قطعا بهشون کمک خواهد کرد.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت @کلینیک چاقی.102، آدرس ما در فضای مجازیه. هر پنجشنبه ساعت 19:10 میتونید شنونده کلینیک چاقی رادیو سلامت باشید. اگر شما هم قصد دارید مهمان کلینیک چاقی بشید، در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 30 میلیون ایرانی چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. متشکرم که امروز هم همراه کلینیک چاقی رادیو سلامت هستید. در برنامه کلینیک چاقی میزبان جناب آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستیم، پزشک دکترای تخصصی تغذیه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب آقای دکتر، امیر حسین عابدی یکتا، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر عابدی یکتا سلام، خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و امیدوارم که هر جا شنونده این برنامه هستن سلامت و شاد باشن.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر سید شهاب بنی هاشم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، خوش آمدین.
سلام عرض بکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنونده های محترم.
متشکرم. و اما آقای مهرداد لطیفی، مهمان این هفته کلینیک چاقی رادیو سلامت هستند.
هم مهداد لطیفی، سن 48 سال، وزن من 106، قدم 170 و فکر میکنم 6 باشه. پزشک مشخصی نرفتم. مثلا دخترم هم مثل خود من چاق هستش، مثلا پیش پزشکش رفته بود. یه رژیمای غذایی داده بود که مثلا صبح چی بخوره، ظهر چی بخوره، عصر چی بخوره یا چه فعالیتایی رو بکنه. هممون همون رو رعایت می‌کردیم. 3 ماه 4 ماه دیدم که هیچ تأثیری روی وزن من نداشت، جز اینکه مثلا بیشتر آدم استرس پیدا میکنه که چرا نمیشه، نکنه مثلا بیماری دیگه ای داشته باشیم. یه ولش کردم، یه به حالت عادی برگشتم. بیماری خاصی ندارم من. خود من که یه بار رفتم آزمایش، گفتن که تیروئیدتون کمکاره. دکتر من که رفتم گفت اگر بیماری خاصی ندارید، چون ژن چاقی دارید، این قرص رو بخورید هیچ تأثیری برای شما نداره. درنچه گفتم همین شرایط هست، سعی کنید که مثلا غذاتون رو متعادل کنید. به پنجشنبه جمعه مثلا وقت دارم پیاده روی که میرم، گاهی ممکن 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت بدون مثلا فرض توقف پیاده روی بکنم، مثلا برام هیچ سختی نداره. شغل من دفتریه دیگه، کارمندم. استرس کاری هست ولی اینکه بگم واقعا خیلی موثر باشه برام نه. مثلا کنترل میکنم وعده های غذایی من. مثلا صبح واقعا به اندازه یک کف دست مثلا اون سنگک با پنیره، حالا این کف دست حالا ممکنه یه ذره بیشتر کمتر بیشتر بشه، 10% بیشتر کمتر. ظهر حتما غذای بدون برنجی میخورم، عادت هم کردم، یعنی هوس نمی کنم حتما برنج بخورم. اوایل چرا سختم بود ولی دیگه مثلا دیگه هوس نمی کنم. یا اگر باشه حد اکثر 3 تا یا 2 تا قاشق برنج، بیشتر واقعا نیست. حالا ممکنه که از ظهر تا بعد از ظهر که مثلا فرض بکنید تا شب مثلا ساعت 8 شب یا 9 شب ممکن شام آدم بخوره، چون زمان زیادتر فاصله صبح تا نهار آدم گرسنه میشه. مثلا ممکنه 2 تا بیسکویت یا مثلا یه قطعه کیک و شاهی آدم بخوره، چون واقعا ضعف میکنم دیگه. شب هم همینه، شب هم مثلا بعد غذاییم همینه، یعنی اگه غذای برنجی باشه مثلا 3 تا 4 تا قاشق برنج مثلا با یه خورش، یا مثلا اگه مرغ باشه مرغ خالی. 3 کیلو من اضافه وزن دارم، الان 106 هستم، توی خودم میپسندم 85 یا حتی 90. یه دوره یادمه که 6-7 سال پیش، حالا رژیم نگرفتم ولی مثلا متعادل 1 سال دائم ظهرها غذای من رژیمی بود، مثلا کلم با یه تیکه گوشت. خلاصه برنج خیلی کم میخوردم، وزنم اومد رو 92، خیلی خیلی خوب شده بود سایزم. با وجود اینکه نسبت وزن ایدئال پزشکی مثلا هنوز 15 کیلو من چاق بودم، ولی واقعا خیلی تناسب اندام خود پیدا کرده بودم.
آقای لطیفی سلام، خوش اومدیم به کلینیک چاقی.
سلام ارادتمندی، خدا قوت بده.
خیلی متشکرم. اجازه بدین که آقای دکتر محمدی فارسانی با شما صحبت کنن. آقای دکتر فارسانی بفرمایید.
آقای لطیفی من هم سلام و عرض ادب دارم
خدمتتون. سلام آقای دکتر، خدا قوت بده، ممنونم بزرگوار.
خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون.
خدا حفظتون کنه، ممنونم از شما.
از کی چاق شدین آقای لطیفی؟
از اواخر دبیرستان به بعد دیگه وزن من همینطوری به قول معروف بالا میرفت تو هر مقطعی.
بعد از ازدواجم اضافه تر شد؟
بعد از ازدواج بیشتر شد، یا به نوعی دیگه میتونم بگم سرعت رشدش هم بیشتر شد. یعنی اگه مثلا فرض بکنید که مثلا در دوران مجددی در طول 6 ماه مثلا به عدد آ اضافه وزن پیدا میکردم، بعد از ازدواج مثلا این سرعت بیشتر شد، نرخ رشدش بیشتر شد. اینطوری میخوام عرض کنم.
توی 1 سال اخیر تغییری داشتی؟
نه، تو 2 سال اخیر وزنم همین بوده، 104، 105، 106. رعایت کردم، البته بیشتر نشد. یا نمیخواستم رعایت نکنم، شاید مثلا به 130 هم میرسیدم.
تو سابقه های اشاره ای کردید که رژیم گرفتین، همون رژیمی که برای دخترتون نوشته بودن رو یا جداگونه هم خودتون رفتین براتون تجویز شده؟
ببینید من فقط مونم غذامو خیلی متعادل کردم. شاید مثلا از 8 ماه 9 ماه یا 1 سال همین بود. شبو هم تا اونجا که یادم میاد اصلا برنج نمیخوردم، نونم خیلی کم کرده بودم. اینا دیگه به هر ضرب و ضوبی بود، چون توی یه مقطع با ماه رمضان من اینو شروع کردم، عملا خود ایام ماه مبارکم تأثیر گذاشت که من این رو در واقع کاهش وزنم بیشتر بشه، شما تشویق شدم تا اینو رعایت کردم. ولی بعدش متاسفانه خوردن غذای رژیمی شاید با مزاج من خیلی سازگار نمیشد، دسته 1 سال دیگه به حالت عادی در اومدم. این وضع شاید بگم قطعه 6 ماه 9 ماه دوباره برگشت در جای اول خودش،
خب.
و حتی یه ذرم بالاتر رفت، ولی دیگه با همین متعادل غذا خوردن همین رو حفظ کردم و خودم راضی نیستم از این وضع.
خیلی اون رژیمی که گرفتین تو اون بازه زمانی چندین ماهه چند کیلو کم کردی؟
فکر میکنم که دقیقا از همین وزن 105 کیلو اینا رسیدم به 90.
پایان 15 کیلو کم کرد. طی چه مدت؟
طی تقریبا میتونم میگم 9 ماه.
توی نه خب آره. تو اون رژیمتون گفتین صبونه رو نمیخوردین، میان وعده هاش رو
خوردم. آره.
سیب زمینی بارستون نهارتون بود، شامتون چی بود؟
شامم همین از همین جنس بود، یعنی آه. مثلا بگم که غذای خاصی بودن، مثلا اگه قرمه سبزی بود من فقط خورششو میخوردم یا یه قاشق حتی اکثر برنج.
تعریفتون از رژیم غذایی چیه؟
ببینید رژیم غذایی با توجه به کاراکترهای خاص هر فردی تعادل در خوردنه.
آفرین.
طرف بیماری قندی داشته باشه تعادل برای او یه تعریفی داره، کسی که فشار خون داره تعادل برای او یه تعریفی داره، کسی هم که حالت عادی داره برای او تعادل یه تعریفی داره که نه اونقدر مثلا مثلا فرض کنید پرخوری بکنه و نه به خودش ضعف بده. من عرض کردم در توی صحبتی که با همکار محترمتون داشتم گفتم بعضی روزا اینقدر ضعف غالب میشه بهم، فعالیت بدنی ندارم و کارم پشت میزه، ولی دائما به کامپیوتر دارم نگاه میکنم، دارم فکر میکنم، دارم برنامه‌ریزی میکنم، خود به خود آدم بالاخره گرسنه‌اش میشه. ترجمه میکنید چون این تعادل در طی ماه در طی ایام مختلف شاید از نظر من درست رعایت نمیشه و من کمتر نتیجه میگیرم، واقعیش این که انگیزه من خیلی کم شد.
رحال. خیلی عالی. حالا با هم راجبش صحبت میکنیم، یه چند تا عادتات هم با هم مرور کنیم. این بس. که تند میخوری غذا تو؟
متاسفانه.
چقدر با غذات مایعات آب میخوری نوشابه؟
خیلی کم، معمولا اگر تشنم بشه میذارم مثلا یه ربع ده دقیقه 20 دقیقه بعد از غذا.
ریزخاری داری؟
فرض کن یه بعد از غذا تو خونه باشم ببینم مثلا یه تخمه ای باشه مثلا منزه کف دست میخورم، اما اینکه دائم ریزخار باشم مثلا جیبم حلهوله باشه یا تو خونه باشه نه، حواسی هم نمیکنم و نه اینکه جلو خودم بگیرم، یعنی خیلی هم انگیزه ای هم ندارم که حتما برم مثلا اینو بخورم، یه چیپس بخرم بخورم، یه هر چیز دیگه از این.
یه توضیح هم در مورد اون هایپوتیرویدیتون میدی؟ کمکاری تیرویدتون؟
ببینید آزمایشی که چکاپ کلی که معمولا هر 6 ماه یه سال من میرم، البته آخریش که 3 ماه پیش رفتم 4 ماه پیش رفتم تیرویدم تقریبا تو همون حد نرمال بود، ولی اکثریت اوقات که میرم تیرویدم از اون حد نرمال پایین تر، یعنی کمکاره. آخرین باری هم که پیش دکتر قدرت رفتم من فرمودن که چون بیماری خاصی نداری، یعنی مثلا آنزیم های مختلف بدنت خلاصه باعث بیماری خاصی برات نشده، خوردن این هم تأثیر آنچنانی برای تو نخواهد داشت، در این که شما ذاتاً در واقع این ژن شاقی رو دارید. من حقیقتش برادرم مثلا مثل خودم داشت
که اون همکار پزشک قدرت ما به شما گفته قرص لووتیروکسین رو به خاطر این بخوای بخوری که وزنتو لاغر کنه یا نکنه نخور، یا به خاطر این که وضعیت تیروئیدت خوبه و مشکلی نداری.
من حقیقتش برداشت خودم از این بود که خوردن این قرص باعث پرکاری تیروئید میشه و تاثیر میذاره در مثلا
سوخت و ساز تو بالاتر میبره و باعث میشه که
من اینکه مثلا ایشون توضیحاتش کاملتر باشه، ولی من برداشتم این
راجع به اینکه وضعیت جسمی شما لحاظ وزنی با اون شاخص ما که اون نمای توده بدنیمونه، شما 34.2 عددیه که توی طبقه افراد چاق قرار دارید که خودتونم اشاره کردید، در واقع اضافه وزن خیلی مشخصی دارید که در واقع شما رو مستعد میکنه که مبتلا بشید به بیماری های مزمنی که مرتبط با چاقی هستن و قطعا هم باید برنامه تغذیه مشخصی در جهت درمانتون دنبال بشه. همونچه که شما هم البته فرمودین ما خود کامل ترش کنیم، تعریف رژیم یعنی نخوردن نیست، یعنی این که چون تا اسم رژیم میاد همه نگران این، چون همیشه این سابقه رو داشتیم رژیم بگیرم یعنی اصلا نخورم یا خیلی رژیم سخت بگیرم
یا نون برنج رو حذف کنم
یا نون برنج رو حذف کنم یا نخورم، یه مدتی هم این کاهش وزنه اتفاق میفته خوشحالیم بعد توقف میشه، هم رژیمه برای ما خیلی سخت شده قابل اجرا نیست، هم نتیجه رو نگرفتیم، پس اینا خیلی متفاوت است. قطعا نکته ای که خود شما بهش اشاره داشتید اینه که توصیه های تغذیه‌ای و برنامه غذایی برنامه فردی است، حتی شما با فرزندتون هم برنامه غذاییتون متفاوت تر میتونه باشه چون نیازهاتون متفاوته، شرط سنیتون متفاوته. قطعا نه اینکه الزاما بگیم نوع غذای شما مثلا دو غذای مختلف رو همسر شما بپزه که برای شما نهارتون جداگونه از فرزندتون باشه، نه نه، خیلی راحت میشه این تعادل رو برقرار کرد، اما متناسب با شرایط جسمی شما، با نیاز شما، با مصرف انرژی در بدنتون، اینا میتونه متفاوت باشه. به اضافه این که اون خیلی از این عاداتی که الان دارین و اصلاح کردین به شما خیلی کمک کرده، یه سری هاشو باید اصلاح کنیم. بله. مثال بارزه حذف صبحانه یه عامل اصلی اضافه وزن شماست، شده یه مقدار خیلی کم. آروم خوردنه به شدت میتونه به شما کمک کنه، خیلی خوب میتونه در واقع کل کالری دریافتیتون رو متناسب تر بکنه. یه روز دو روز ثبت خوراک داشته باشین، بهترش هم اینه که دو روز غیر تعطیل و یه روز تعطیل باشه. فردا جمعه است، آخر شب هرچی خوردین بنویسین، شنبه و دوشنبه تون هم ثبت کنین. این سه روز میانگین دریافتتون رو ببینین چقدر شده، و اون وقت آدم متوجه میشه که به نظرش هم میاد هیچی نخورده، یعنی از جاهایی داریم منابع انرژی رو داریم دریافت میکنیم که هیچ توی برنامه ما مثلا محسوب نمیشه، اصلا به نظرمون نمیاد. یا اینکه مثلا ریزخاری رو فقط فکر میکنیم تنقلات مثلا چیپس و ایناست، نه، هر ماده غذایی که حتی اون سالم هم باشه اگه ریزه ریزه خورده شود میشه ریزخاری، میشه اون در واقع عادت غذایی که میتونه باعث اضافه وزنتون بشه. اگر عملکرد تیروئید ناقص است، مشکلی دارد که منجر شده به اون اصطلاحا هایپوتیروئیدی، باید اون دارو مصرف شود که نه تنها روی وزن، روی کل سیستم فیزیولوژیک ما اثرگذار باشد.
اصلا دکتر اینقدر ارتباطی بین کمکاری تیروئید و حالا افزایش وزن اینا هست؟
واقعا ارتباط بین کمکاری تیروئید و اضافه وزن وجود دارد، ولی وقتی که کسی داره داروشو استفاده میکنه، یعنی نیازهاش رو به اندازه‌ای که بدنش نیاز داره داره تامین میکنه، پس دیگه الزاما ارتباطشو اختصاصا دادن به این به این شکل واقعا نیست. یک و دو اینه که به شدت دت مزره اگر بخوان قرص لووتیروکسین رو محدوده طبیعی تیروئید عملکرد مناسبی داشته باشه، بخوان قرص تیروئید رو بخورن که باعث بشه اینها رو لاغر کنه. بله. اصلا نه علمی است، نه آسیب هایی رو به بدن فرد میرسونه که اونم قابل جبران نیست. پس جنبندی اگه بخوام برای آقای لطیفی عرض کنم اینه که یه پلن کاهش وزن طولانی مدتی رو داشته باشن با یک کاهش وزن خیلی محدودتر. اصلا توصیه به رژیم های سخت و سفت رو براشون نداریم. قابلیت اجرا بودن برامون خیلی مهمه، اینی که فرزندشون، همسرشون، همراهشونه، اینا نقاط قوته که همراه با اونا پیش برن. اما اون عادات غذایی مثل نظم در خوردن، مثل حذف ریزخاری، مثل افزایش گروه میوه و سبزیجات در برنامه‌های غذایی و محدود کردن خیلی زیاده منابع کربوهیدرات ساده میتونه خیلی بهشون کمک کنه که انشالله به اون نتیجه‌ای که میخوان برسن.
داره. خیلی متشکرم آقای دکتر. تصور این نوع رژیمی که آقای لطیفی داشتن هم خیلی مشکله، یعنی این که یک تیکه کلم و سیب زمینی بخورن نهار.
دنبال این بودن که اون هدفه برسن، اما خیلی سخت دارن کار رو پیش میبرن. اصلا توصیه به حذف گروه نون و غلات ما نداریم. خیلی صحبت خوبی خودشون کردن، من صحبت خودشون میخوام استفاده کنم، که اون تعادل و تنوع خیلی میتونه در حفظ سلامتیشون و برگردوندن به اون وضعیت طبیعیشون بهشون کمک کنه. و همچنین خودشون هم گفتن انفرادیست، یعنی بعد شرط جسمیش حتما میتونه تنظیم کنه. منتها اصلا توصیه‌مون هم این نیست همین الان برن سراغ برن، چون اگر یه تیکه خیلی زیاد شد از اونوری، چون یه مدتی رژیمای خیلی سخت گرفتن، سوخت و سازه خیلی پایین اومده، تعادل و تنوع رو به صورت مشخص میتونن دنبال بکنن تا به نتیجه قابل قبول برسن.
آقای دکتر محمدی فارسانی، این درسته که اگه ما رژیم سخت بگیریم، یعنی گرسنگی طولانی داشته باشیم، بدن هوشمند دیگه، خود به خود میاد در واقع سوخت و سازش رو میاره پایین، و این یه نتیجه در واقع یه سیکل تکرار میشه.
دقیقا ما این جمله توی کتاب کراس ماست، اون رفرنس تغذیه معروف منابع ما، میگه اگه کسی قرار برنامه غذاییش رو رعایت نکنه، میگه شما اجازه ندارین رژیم بدین، یعنی اصلا اجازه ندارین برای شروع کنیم. چرا؟ چون موقعی که دریافت کالری کم میشه، BMR سوخت و ساز پایی فرد میاد پایین، باید متناسب با اون برنامه غذاییش تنظیم میشه. به محضی که این برنامه از بین بره، افزایش وزن خیلی بیشتری پیدا میکنن، با این تفاوتی اگه مثلا قبلا چربی هایی در جاهایی از بدنش بوده که لحاظ فیزیولوژی خیلی جای بدی هم نبوده، مشکل مزمنی هم برای مریض ایجاد نکرده، سری بعدی که اضافه وزن پیدا میکنه جاش بدتره، اصلا چربی های احشایش اضافه تر میشه، که یعنی وضعیت مریض خیلی بدتر هم میشه.
بله. خیلی متشکرم از شما جای دکتر محمدی فارسانی. دوستان، کلینیک شاقی رادیو سلامت رو میشنوید. پنجشنبه ساعت 19 و 10 میتونید شنوندگی این برنامه باشید. اگر شما هم قصد دارید که مهمان این برنامه بشید، خواهش میکنم در زمان پخش برنامه پیام بدید به 3102.
من با قد 160
وزن 48 ساله وزن 71 کیلو قد 180 سانتی متر
160 وزن 53 کیلو گرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم. سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودمو
گفتن که یه ذره وزن تو کم کن. خودم گرفتم میشه دکتر قلب هم مصاحبه بشه.